شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز در حضور جناب آقای بنی‌سر هستم. آقای بنی‌سر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌سر، می‌خواستم خواهش کنم که مجدداً طبق معمول اگر می‌شود به طور خیلی خلاصه در مورد تحولات سیاسی یک هفته گذشته نظرات و اطلاعات رو بفرمایید.
بله، عرض کنم که از اینجا شروع کنیم که در خود ایران در سطح مردم نگرانی بابت حمله نظامی به ایران افزایش پیدا کرد و عمومیت پیدا کرد و این جای مثلا بگیم که مردم براخره میباید خیلی زودتر از این توجه میگردن به وجود این خطر. حالا که توجه کردن، به ابراز نگرانی نباید بسند کنن، گرچه این ابراز نگرانی انعکاس پیدا کرده به صورت برخوردهایی در خود رژیم. حالا ما از اون چه در خارج ایران میگذرد شروع کنیم تا برسیم اون چه که در درون ایران میگذرد. اون چه که در خارج ایران میگذرد، عرض کنم بازتاب سیاست امریکاست در روابط امریکا با اروپا و این دوتا در خاورمیانه. آیا مثلا اروپا میتونه وزنه بشود در برابر امریکا با توجه به اینکه امریکا در حال تنها بر قدرت در حال انحطاط است؟ یک مصاحبه با استاد علوم سیاسی در لوموند آمده در باب امریکا به مصاحبه ابرقدرتی که در حال از دست دادن هژمونی خیش است.
بله.
اون استاد سیاسی تردید داره که اروپا حتی به لحاظ سیاسی بتونه وزنه‌ای بشود در برابر امریکا، ولو امریکا یه قدرتی است که اولا در عمد یک بار دیگه آزمایش شد، معلوم شد که یک ابرقدرت هر اندازه‌ام نیروی نظامی او عظیم باشه توان مقابله با یه ملت رو ندارد. جنگ با دولت با دولت یه چیزه، جنگ دولت با یه دولت جهانی، قدرت جهانی با یک ملت یه چیز دیگه است. در ویتنام هم این شکست رو خورد. این استاد علوم سیاسی قائل نیست که عراق قابل مقایسه با ویتنام است، اما از این جهت که در هر دو جا مقابله قدرت خارجی با ملت به ناتوانی اون قدرت انجامید، این دوتا رو قابل مقایسه میدونه. خب حالا این قدرتی که با در برخورد با مردم عراق دچار ناکامی شده، چرا حل پیش رو داره؟ او میگوید به این که از نظر هزینه یه قدرت ولو هم خیلی پولدار باشه، این توانایی این که به هزینه مثلا ژاندارمی جهان رو به عنوان تنها قدرت نمیتونه از پسش بر بیاد. همین الان در مورد عراق میبینیم که اینه که در هزینه به قدری بالا میره که دخل و خرج نمی کنه. پس باید بره دنبال این که عرض کنم به شما با محورهای دیگه در جهان چند قطبی به اصطلاح بپذیره و با اونها بشینه به گفت و شنود و مصالحه و معامله برای اداره امور دنیا. و برای این در واقع عراق، جنگ عراق جهان رو خواهی نخواهی وارد یک مرحله جدید می کند. اون مرحله هم این است که امریکا از این پس خود رو ناگزیر می بیند دیگران رو به حساب بیاره و با اشتراک دیگران به امور بپردازد. با این حال از اینجا به بعدش به ما مربوط می شود، چون اون هم مسئله ایران رو در همین مصاحبه از جهت همین قضیه اتم و غیره به پیش کشیده. اون است که در بخی قدرت جهانی میفته به انحطاط، تمایل به اتحاد، اتحادیه سازی در مناطق مختلف دنیا زیاد میشه، به ترتیبی که اینا بتونن نقش پیدا کنن در اداره جهان.
در مقابل اون ابرقدرت،
در مقابل اون ابرقدرت که داره زمینه در برابر اون خلأی که اون ابرقدرت با ترک موقعیت خودش ایجاد میکنه. و اینجا ما با یک جریان دو جریان متضاد روبرو هستیم. یکی این است که اون ابرقدرت در حال انحطاط مصلحت خودش رو در این میبینه که این دو نه تنها مانع این اتحادی ها بشود، بلکه در درون کشورها هم جریان تجزیه رو تقویت کنه. به لحاظی که بتوانه به اصطلاح تا ممکن است موقعیت هژمونی که خودش رو، مسلط خودش رو، متفرق خودش رو حفظ بکنه. این است که مثلا در مورد اروپا میگوید او ناتو رو پیش کشید، توسعه ناتو و تغییر ناتو رو، تا این اتحادیه اروپا رو از اینکه بشود یک محوری در برابر امریکا بگه منم هستم باز بدارد. و همینطور در تمایل به اتحادیه گرایی رو در خاورمیانه این مقابلش ایستاده. و ما میدونیم که قوم اسرائیلی ها از همون دوران انقلاب این بر ما معروف بود که سیاست اسرائیل تبدیل منطقه است به موزاییک، کشورها رو تجزیه کنن به واحدهای کوچک که اینها توان هیچ گونه سربرداشتنی در برابر اسرائیل و امریکا نداشته باشن. خب پس ما مردم ایران تنها این خطر وقوع جنگ به صورت حمله هوایی نیست که باید نگرانشون بکنه. این وضعیت اقتصادی و کوششی که امریکا دارد برای اینکه ایران رو به محاصره اقتصادی در بیاورد باید مردم رو نگران بکند. کوشش امریکا برای این استفاده از عناصر وطن فروش برای برانگیختن تمایلات تجزیه طلبانه باید مردم ایران رو نگران بکند. عرض کنم به شما فرصت هایی که کشور دارد برای رشد و اینکه واقعا به صورت کشور نیرومند در بیاد، این رژیم تبدیل میکنه به فرصت های جنگ و ضد وطن ما، محاصره اقتصادی، تجزیه کشور و و و اینها هم باید این مردم رو نگران بکنند. و این نگرانی ها جدی است. ما دیگه در مرحله نظر نیستیم. اون چه که الان هست ما در مرحله عملی، یعنی از اعلان سیاست جدید امریکا به این طرف امریکا در رابطه با ایران وارد مرحله جدیدی شده و اون در دفعه پیش هم گفتم که این دستور جنگ محرمانه رو داده به طور عملی ما در شرایط جنگی هستیم. نمیشود گفت که ما الان در شرایط صلح هستیم با توجه به قواهایی که آورده به خلیج فارس، با توجه به دمی امروز لس آنجلس هاش میگوید مدارک قطعی بر ارسال اسلحه و کمک های مادی از سوی ایران به عراق به دست آمده در اختیاره. یعنی معلوم میشه که حالا چه این مدارک جدی و واقعی باشه چه نباشه باید انتشار پیدا بکنه تا ببینیم. و خود این گویای این است که این قدرت یعنی امریکا دنبال تحصیل مدارک است و اون بهانه ها و دلایل است برای اینکه اگر عمل کرد کنگره امریکا نتوانه بگه آقا تو چرا وارد جنگ شدی، بگه که اینا مدارک بفرمایید. من از جان 150,000 سرباز امریکایی دفاع کردم. اینطوری عرض کنم به شما، همزمان اسرائیل هم در موقعیت جدید قرار گرفته به لحاظ اینکه بعد از اون گزارش کمیسیون بیکر هامیلتون اسرائیل فهمیده به اینکه عرض کنم به دیگه نمیشه اونجور مثل سابق روی حمایت بیدریغ یک جانبه و نامحدود امریکا حساب کنه، به خصوص که در حال حاضر در خود امریکا هم به این نتیجه رسیدن که این حمایت یک جانبه و نامحدود از اسرائیل بسیار پرهزینه است و سخت کم سود. خب حالا اسرائیل این موقعیت خودش در امریکا میبینه که دیگه اون موقعیت سابق نیست، تازه این حکومت بوش هم نسبت با همون سیاست هم یه استثنا به شمار هست و اینکه هیچ وقت اینجور یک جانبه امریکا طرف اسرائیل نبوده در دوران پیدایش اسرائیل به این طرف. پس اونها هم در فکر اینن که خودشون چگونه موقعیت خیش رو در منطقه حفظ کنن و این است که میبینیم آقای شیمون پرز میگوید به این که باید من از آقای احمدی نژاد بسیار تشکر میکنم برای اینکه ایشون موفق شدن دنیا رو به ضد ایران متحد کنن. بعدی هیچ که یک دفعه هم گفتیم از قول اون تحقیق مؤسسه امریکایی که گفت که کاری که اینها با کشور خودشون میکنن هیچ قدرت خارجی نمیتوانه با اینها بکنن. حالا این آقای شیمون پرز به تشکر افتاده به لحاظ اینکه واقعیتی رو در واقع تصدیق میکنه.
مثلا یکی از روزنامه‌های اسرائیلی هم گفته بود در رو به آقای اولمرت که اگر احمدی نژاد نبود شما
چه میکردید؟ اگر اون نبود چه میکرد؟ بله در حال اون اسرائیل هم دیگه در تدارک اینه که خودش عمل بکنه، خودش عمل بکنه باز این ما رو کشور ما رو در یک موقعیت مثلا خطر دو جانبه قرار میده. یا وقت که ما اطمینان داشتیم که اسرائیل بدون اجازه امریکا عمل نمیکنه یا لااقل پیشگام نمیشه، امریکا هم ناچار یه ملاحظاتی رو در دنیا بکنه از خطر ممکنه دور باشه. اما حالا الان میبینیم نه، وضعیت تفاوت کرده و امکان این هم هست که اونها عمل بکنن و امریکا در موقعیتی قرار بدن که ناگزیر وارد عمل بشه. پس این از موقعیت خارجی کشور ما در این هفته‌ای که گذشت. و عرض کنم که در میگفت که در کنگره امریکا هم یه رأی‌گیری شده، اکثریت موافق با حمله با ایران نیستن، اما این رأی‌گیری البته برای آقای بوش الزام آور نیست. علاوه بر این که فرق است بین برانگیختن شرایط برای ضربه زدن تا اعلان جنگ دادن و جنگ کردن، مثل عراق که مثلا طرف اعلان کنه که باید 48 ساعته از عراق بری و آقای صدام اگر من حمله میکنم اعلان جنگه، اما این وقت هست که نه، میگه من در شرایطی قرار گرفتم که باید واکنش نشون میدنم.
بله
اینا از قرار این دومیش که دارن تدارک میکنن، یعنی که هوشیاری زیاد میخواد. خب حالا این در داخل چه بازتاب داره؟ عرض کنم در داخل بازتاب این است که در خود رژیم انتقادها از آقای احمدی نژاد زیاد شده و به مطبوعات خارج هم سرایت کرده. در همین روزها در مطبوعات امریکایی هم در نیویورک تایمز هست هم در یو اس تودی آمده این انتقادهایی که در داخل ایران مطبوعات رژیم و در مجلس روحانیون از این آقای احمدی نژاد به عمل آورده. خب حالا اطلاعاتی که ما خود داریم از داخل عرض کنم که یک اطلاعات مربوط یک رشته مثلا چیزها انتشار پیدا می کند که مربوط می شود به بیکفایتی آقای احمدی نژاد وقتی شهردار تهران بوده و فسادهایی که در اون مالی که در اون دوره شده که قبلا هم پروندهش به مجلس رفته بود و آقای رهبر اجازه نداده بود رسیدگی بشود، حالا در این جزئیاتی از اون پرونده در آمده انتشار پیدا کرده که مثلا فرض کنیم برای چراغانی شهر فلان اندازه بودجه گذاشتن، بعد اون آقای طرف رو قرارداد گفته کمه 1 میلیارد تومان دیگه هم بهش دادن، آخر سر معلوم شده اصلا قراردادی
چراغانی نبوده،
تو کاری نبوده، مثلا قرارداد سوریست، حالا پول کجا رفته سوالیست بی جواب. از این نوع اطلاعات رو آمده و اینکه اون آقا مثلا از جمله کارهایی که کرده ایجاد سقاخانه بوده و بعدم اون کشیدن خط ریل در شهر
به مونوریل
مونوریل که هزینه ها پرداخت شده و این چیز ساخته ها به کار نیامده، همجور رها شده.
بله.
یعنی این نشونه این بیکفایتی این آقا بوده در اداره شهر داری. حالا امروز از داخل یک اطلاعی دادن که از داخل رژیم اول بگیم در بیرون رژیم آقای بهزاد نبوی پیشنهاد کرده است به آقای رهبر که ایشون این آقا را استیضاح کنه قبل از اینکه دیر بشود و آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی متحد بشوند برای اداره کشور در بلکه کشور از بحران ببرن بیرون. عرض کنم به شما این همون هشداری که دفعه پیش دارم اینه که داره یواش یواش حالت جدی به خودش میگیره و امروز در این اطلاعی که داده بودن که در داخل رژیم راهکارهای مختلفی پیشنهاد میشود
برای
این که این آقای احمدی نژاد رو بگن آقا این مقدار که خدمت فرمودید به اسرائیل و امریکا بس و این کشور رو واقعا در یه معرض خطر موقعیت بسیار خطرناکی قرار دادید شما رو بس. مثلا در این سیاست به قول خودشون جنگ زنبور با فیل
بله در موردش صحبت
حالا این رقمی که امروز آمده میگه 7 میلیارد خرج برداشته این دلار
میلیارد دلار
برای کشوری مثل ما خیلی عظیم این هزینه. حالا کم و زیادش این به اصطلاح قابل این که من به شما بگم قطعا این مقدار از بیشتر از کمتر از این ممکن نیست به لحاظ این که ما ارقام هزینه های سری این رژیم رو در اختیار نداریم. ولی خب خود این مسئله که ما ایران میدونیم مجانی نمیشه این کارا. بقا آدم از افغانستان و عراق و لبنان و عرض کنم به شما سومالی و حالا رفته امریکای لاتین هم که اونجا صندوق درست فرموندن، اینها بیمایه فتیله. بخوای همه اینها زنبورها رو بندازی جان امریکا، عرض کنم به شما سودی بدون خرج نمیشود. اون مقدارن که خرج کرده بابت او دخلی به ایران حاصل نشده، زیان هم حاصل شده، به لحاظی که کشور ما رو حتی در درست در موقعیتی که تمایل به اتحاد اتحادیه سازی زیاد شده در دنیا و ما در منطقه خود میبایست این امکان رو میداشتیم به لحاظ موقعیت تاریخی ایران و موقعیت کنونی ایران که برانگیزه به اتحاد، حالا یه موقعیتی شده که ما شدیم منزوی. آقای خانم کندلزا رئیس رفت اونجا در خاورمیانه و به اتفاق 8 کشور اعلامیه بیانیه صادر کردن و ایران رو به اصطلاح مخل اخلالگر اول شمردند و اصلاح بودند، ولی معلوم که روی سخنشون با ایران هست و در واقع اعلان انزوای ایران شد به جایی که اتحاد بشود برعکس شد. پس این در همچه موقعیتی که این آقا ایران رو، البته آمون مسبب اصلی خود آقای رهبره، منطقه یک کسی باید باهاش بپردازه. حالا میگم نازن گردن این مگونبخت و بگن که استعفا بده یا مجبورش کنن به استعفا و یا استیزاش کنن. حالا سر این راهکارها در درون اون رژیم و گومگوست که چه کار کنن با اینا. اما عرض کنم به شما این بگو بگوها به نتیجه برسد و این چون این مافیا هم به اصطلاح تعادل قوای بین خودشون دارن، اینا بتوانن این تعادل قوا به زیان اینها به هم بخورد و عرض کنم که این آقا رو مرخص بکنن، اون وقت میمونه که این دو تا سوال، یکی این که خب اون فضای خالی رو خلا رو کی پر کنه، چجوری پر بشه؟ دو این که آیا این با اگر این کار صورت بگیره معناش این نیست که برای نخستین بار ما ببینیم چاکن افتاده تو تایچا، یعنی بحرانساز قربانی بحرانی شده که خود ساخته. سوال بسیار مهمه از آهاد مردم ایران که توجه بکنند. اگر این اونهایی که در خط آزادی و استقلال هستند خوب عمل بکنند که امیدوارم کردن در این مدت، از این پس هم همینطور عمل بکنند به ترتیبی که ایران از حمله نظامی محفوظ بماند و این در درون هم مردم حرکتی به خودشون بدهند، این امر که الان آقای احمدی نژاد موضوع انتقاد هاست، این اولین بار است که در این رژیم بحرانسازان خود مجبور میشوند بهای بحرانی را که ساختند بپردازند و این تحول بسیار مهمی است در اون رژیم. دوم اینکه خب کی حالا سود میبره از این بحران؟ سابق اونایی که بحران میساختن سودش اونها میبردن، زیان اصلیش مردم میپرداختن و اونهایی که باید حذف میشدن در رژیم. حالا از همه الان حمله نظامی خدای نکرده به ایران بشود، کی سود میبره؟ این مافیاهای نظامی مالی که احمدی نژاد نمایندگیشونو میکنه، یا مثلا اون تمایل هایی که آقای بهزاد نوری به اتحادشون میخونه. عرض کنم به شما اینکه آقای احمدی نژاد زیانش میبره این مسلم، برای اینکه توانایی مقابله با بحران رو ندارد بحران هم ایجاد کرده. اون سابق که بحران ایجاد میکردن یا آقای خمینی بود و این بحران ایجاد میکرد و توانایی این که 8 سال جنگ را هم در سود انگلیسی، امریکا و اسرائیل ادامه بدهد داشت و عرض کنم شما آخرم جام زهر رو زر کشید. درست؟
بله.
این آقایی که جانشین اوست این توانایی رو نداره.
منظورتون آقای خامنه‌ای
است. پس میمونه که این رو بندازن گردن این آقای احمدی نژاد. این اما خب حالا پس این ضرر میده. آیا این که ضرری که میده سبب میشود که سودش آقای مثلا هاشمی رفسنجانی ببره؟ این دستگی داره به رفتار مردم، رفتار اونهایی که در خط آزادی و استقلال هم و میباید بدیل توانمندی بشوند برای این رژیم. اگر مردم بخوان بین همون مدار بد و بدتر بمانند، بله یه مدتی هم باز دوباره باید از این دنده به اون دنده، از این بد به اون بدتر، از اون بدتر به این بد سرگردان بشوند تا اون یه دورم اینها کشور رو بحران ها و مسئله سازی ها و خرد و برد ها ضعیف کنند و ناتوان کنند. ولی به هر حال خود این یک جریان ایجاد میکنه، چون یک رژیمی که از نظر داخلی دیگه فضا براش نمونده، از لحاظ اندیشه راهنما مرده، یه رژیمی که تو دانشگاه‌هاش اجازه بده که میز عرض کنم که نشریات کمونیستی بگذارن به هر دری بزنه فقط برای اینکه اون بیان آزادی استقلال عرضه نشود و این خلع رو حتی اگر شده این فکرهایی پر کنن که به خیال او در این دنیا خطری برای او ندارن. فرض کنیم که کتابای مارکسیستی تا هم دل شما دل او بخواهد فرض کنیم منتشر بشه و پخش بشه، چقدر امکان داره که جامعه در حرکت در بیاد در خط این با این اندیشه را رو این خیالش تخته. اونی که ازش میترسه و اونطور هم که از ایران به ما میگوین و این ترس خیلی جدی است، این است که اون بیان آزادی همون که ظرف یک قرن 3 انقلاب رو در ایران ممکن کرد، با اونهایی که در این خط رفتن اونها در جامعه به اصطلاح اون خلع رو اون پر نکنه،
مطرح نباشن که بتونن پر کنن.
پس وضع این رژیم از نظر اندیشه راهنما هیچ وقت، یعنی به مراتب بدتر از وضعیتی است که رژیم شاه داشت در روزهای قبل از انقلاب. الان هیچی در چنته نداره. این ولایت فقیهی که اصلا مثل مرده رسته بیکارش، که عملا چیزی به عنوان مثلا فقه و اسلام و اینها در این رژیم مشاهده نمیشه. از نظر عرض کنم که اقتصادی هم که درماندگی به غایت هست، اینم که از نظر سیاسی است که الان در همچه موقعیتیه. خود این آقای رهبر هم حالا ناخوش هست نیست، در واقع وقتی عمومیت پیدا میکنه ناخوشی آقای رهبر، فرض کنیم هم شایعه، این معناش این است که این قابلیت اداره نداره دیگه، و این عدم قابلیت رو نسبت ندهن میدهن فرض کنیم به مرضه. این همچه موقعیتی الان این رژیم پیدا کرده. حالا اگر کار به اینجا برسد که این آقای احمدی نژاد مرخص بشود یا اسمش به معنی رسمش بیکاره بشه، اختیار امور از دستش بگیرن، در هر حال این گرایش به مافیاهای نظامی مالی معناش این است که اینا یک جریانی بود که این تو ایران دیگه امکانش رو ندارد. وقتی بود که دوره ایلی در ایران سر آمد، همین با کودتای قزاق معناش این بود که دوره سلطنت اینها در ایران چی شده؟ پایان رسیده. حالا هم این ورشکست این رژیم گویای این است که دوره استبداد خصوصا استبداد نظامی در ایران پایان پذیرفته. یعنی دیگه هیچ ظرفیتی که بتوانه مدیریت کند جامعه 70 میلیونی در موقعیت کنونی منطقه و جهان ندارد. این بیکفایتی معناش این است. خب این وضعیت ایران که امیدوارم مردم ایران با توجه به خطرهایی که عرض شد و نگرانی هایی که خود پیدا کردم و با توجه به موقعیتی که ارزیابی کردم از وضعیت رژیم، اینها رو موقعیت رو مغتنم بشمارن برای حرکت و بدانن که این رژیم رژیم ماندگاری نیست. به همین دلایلی که عرض شد، نه اندیشه راهنمایی لازم رو دارد، نه توانایی مدیریت اقتصادی رو دارد، نه در این جهان میتوانه از انزوا بیرون بیاد، نه کشوری مثل ایران میتوانه در انزوا زندگی کند. یعنی از اول ما ایران از اولی که به وجود آمده بعد جهانی داشته و با همین بعد جهانی تا امروز زندگی کرده. اگر ایران از دست بدهد نمیتونه زندگی کنه.
آن اشرف است به این ترتیب، این که ایران چه حالتی پیدا خواهد کرد با توجه به این شکستی که این رژیم و شکستی که این رژیم به این صورت بهش مبتلا شده، بسته به این دارد که نیروهای اصلاح طلب و آزادی خواه و مردم چگونه عمل میکنه.
کاملا، یعنی زمانش بستگی داره ها، نادو به طور عمومی معلومه که این ایران در امید ما این است در خط آزادی و استقلال تحول میکنه و اگه بخواد به حیات ملیش ادامه بده چاره دیگه نداره. حالا این زودتر بکنه، این موقعیتی که الان از موقعیتهایی که دست داده اونها رو دوباره تحصیل میکنه، فرصتهای بزرگ به دست میاره برای اینکه رشد کنه و برای اینکه این بار به عنوان یک وزنه توانا مرکز اتحادیه بشود در مقیاس منطقه، چرا نه در مقیاس بزرگترین حوزه تمدنی جهان، حوزه تمدن اسلامی است، چرا نه بلکه بزرگتر از این. ما آسیا داریم، الان آسیا داره آرام آرام میشود مرکز به اصطلاح رشد اقتصادی و آینده جهان. اینا به ما میگوید که ما یه امکانات عظیم داریم برای اینکه باز بیابیم موقعیت خودمون رو به عنوان یک ملت توانمند. توانمندی هم در این اندیشه راهنمای ماست، توانمندی در اقتصاد توانای یک ملت است، توانمندی در رشد و علمی و فنی است، توانمندی در بمب اتم ساختن و نمیدونم نفت به غارت دادن که این دفعه معاون وزارت نفت گفته که ایران تا 10 سال دیگه بیشتر نمیتونه نفت ساخته کنه. اینا ضعف است، اینا توانایی نیست.